بله خواهش میکنم. پیش از اینکه کتاب رو وارد تولید رو بخوام جزاوری بکنیم، یک کتابی به عنوان راهبرد اقتصادی پیامبر رو نوشتم. کتابی سوالات نسبتا مختصر، مجموعی از گزارش ها رو اونجا آوردیم. راهبرد اقتصادی پیامبر در مقدمه اون کتاب هم گفتیم از جنس همین اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بوده، و اونجا هم اینو متذکر شدیم که دلیل پرداختن به این محتوا این هست که بگیم آنچه که رهبر شهید انقلاب در مسئله اقتصاد مقاومتی دارند یک تجربه موفقی در سیره حکمرانی پیامبر اسلام.
بله.
پس از اون کتاب انتشارات انقلاب اسلامی تنظیم و نشر آثار رهبر فرزانه انقلاب پیشنهاد کردن که این مضمون رو با اشارات مستقیم به بیانات رهبر شهید انقلاب در مسئله اقتصاد مقاومتی تنظیم بکنیم و مجدد کتاب رو به شکل دیگری ما گردآوری کردیم. در 6 فصل کتاب تنظیم شده و در آغاز هر فصل و هر گفتاری ما همجوری که عرض کردم کلمات رهبر انقلاب رو در مسئله اقتصاد در اون موضوع، مثلا اگر فصلی درباره بازار صحبت میکنیم، کلام ایشون، نظارت بازار، کیفیت تولید، فشار اقتصادی، تحریم، صنعت، کشاورزی، اسراف، هر کدوم از این مواردی رو که ما بهش وارد میشیم ابتدا کلمات رهبر انقلاب رو میاریم. هر جا هم که ایشون خودشون به سیره مرسومی استناد کردن، مثل یه جمله ایشون دارن که در بحث کیفیت تولید ایشون این جمله رو از رسول خدا حیبت تکرار میکردن که رحمت به هم رعن، خدا رحمت کند بنده ای رو که، انسانی رو که چیزی رو که میسازه اصلاً اون رو مستحکم و با کیفیت بسازه. خب اون جایی که ایشون استناد کردن رو آوردیم. در سایر موارد هم رفتیم سیر کردیم در دوره پیامبر اکرم. تفاوت این کتاب با کتاب قبلی که راهبرد اقتصادی پیامبر بود این هست که ما سیر اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام هم آوردیم. گرچه در دوره مثلا امام صادق علیه السلام ما اهل بیت حکومت نداشتن، اما باز هم یک سیره اقتصادی داشتن که نشان دهنده این بود که میکوشن جامعه شیعه را به یک اقتصاد مستحکم و مقاوم و درونزا برسونن به تا بتونه زمین ساز شکلگیری یک حکومت قوی و نوعی بشه. برای این کتاب مجموعاً از آنچه که از سیره اهل بیت در مسئله اقتصاد و مقاومتی گزارش شده گردآوری شده. در فصل اول ما خودکفایی اقتصادی رو بهش پرداختیم. در زمان پیامبر اکرم اقتصاد مدینه به شدت وابسته به بیگانگان در اون مقطع، حالا یهودیان مدینه بود، اونها مسلط بودن و باعث شده بود که هیچ چیزی از خودشون نداشته باشن. عمدتا معادن مدینه، منابع آبی مدینه همه در اختیار اونها بود. به مرور رسول خدا کاری کردن که مسلمین تونستن اینها رو به دست بگیرن. مسلمان در صدر اسلام به خاطر خوی عربی که داشتن اهل صنعت نبودن، اهل کار نبودن، اهل جنگ بودن و اقتصاد را امیدان از طریق جنگجویی که اون خوی قبیلهی که داشتن کسب میکردن. پیامبر اکرم کوشیدن در واقع فرهنگ کار و کارآفرینی رو در جامعه جا بیاندازه و ما میبینیم حقیقتا یک نهضت اشتغال در اون مقطع شکل گرفته. در فصل دوم ما اقتصاد مقاومتی رو توضیح دادیم که از نظر رهبر انقلاب اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا و اقتصاد مردم محور چه خصوصیاتی داره. اینو ادبیات رهبر شهید هست و این موارد رو رفتیم از سیره پیامبر اکرم استخراج کردیم. یکی از نکات قابل توجه در این کتاب پرداختن به نقش آفرینی اقتصادی زنان در عصر پیامبر هست. امروز ما در شرایطی هستیم که ما زنان سرپرست خانوار داریم یا خانم‌هایی که علاقمند به اشتغالن، بلکه بالاتر نقش مهمی که خانم‌ها میتوانند در اقتصاد جامعه ایفا بکنند. یک نمونه‌های درخشانی در دوره پیامبر اکرم داره که من خوانندگان رو و مخاطبین گرامی برنامه رو توصیه میکنن که این فصل ها از کتاب رو مطالعه کنن و ببینن چگونه خانوم ها در زمان پیامبر گرچه نقش اصلی خودشون رو در خانه ایفا میکردن، اما مشاغل خانگی رو پیغمبر طراحی کردن که به عنوان نمونه تونه صنعت نساجی مسلمین رو در اون سالهای نخست کاملا تأمین بکنه و یک امر شگفت‌انگیزی بوده. واسه در این فصل ما به همدلی مؤمنانه میپردازه. رهبر شهید انقلاب یکی از واژگانی که ایشون ابتکار کردن و در گفتمان انقلاب اسلامی جا انداخته مسئله همدلی مؤمنانه بود. ما این همدلی مؤمنانه رو از تأکیدات پیامبر اکرم میبینیم که چگونه مسلمان هایی که امکان کار نداشتن، سرمایه تولید نداشتن، تونستن با این همدلی مؤمنانه خودشون رو از اون بحران اقتصادی نجات بدهن. ما در فصل سوم که دیگه چون زمان کم هست من در عناوین فصل‌ها اشاره میکنم، فصل سوم به مسئله کار و اشتغال از جمله کار کارگری کارمندی میپردازه. فصل چهارم اقتصاد بر مدار کار و تولید هست، کشاورزی، صنعت از جمله آهنگری، نجاری، دامپروری، دباغی، اینها موارد که در عصر پیامبر اکرم مورد تاکید بود. فصل پنجم بازار و توسعه تجارت هست. خب ما امروز بحران بازار و نظارت بر بازار رو داریم، مسئله احتکار و گرانی کالاها، قیمت گذاری رو داریم، مواردی است که در این فصل از کتاب با استناد به سیره پیامبر اکرم رو بهش پرداختیم. و فصل ششم مسئله اصلاح الگوی مصرف هست، یکی از تاکیدات همیشگی رهبر شهید انقلاب بوده. و در این فصل ما با اشاره به بعضی از موضوعات زمان پیامبر اکرم مثل منابع آبی که امروز ما بحران و آب رو داریم، در اصل پیامبر این مسئله بحران بود و پیامبر اکرم چه کردن، همچنین مسئله پرهیز از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری که در بیبیجه در دوره امام علی علیه السلام مورد تاکید بوده، از فصول متنوع کتاب روایت تولید هست.
اجازه بخوام برای پرسش پایانی حاج آقا یک پرسش متفاوت رو مطرح بکنم و لختی شما رو با تمام احترامی که برای قلمتون به عنوان محقق، پژوهشگر، نویسنده و راغم این کتابو کنار بگذارم، فقط خودت شما رو دعوت بکنم به عنوان خواننده این اثر. آن بخش به ویژه با محوریت امام شهید دارم با شما صحبت می‌کنم که بیشترین تأثیر رو در این مسیر تحقیق و پژوهشی بر شما قرار داد، اگر بخواید با من و شنوندگان مطرح بکنیم، بر همین بلندای حوزه اقتصاد که خب به فرهنگ سازی هم برمیگرده، آنچنان که عرض کردم روایت امین برنامه‌ای که افتخار همکارانی با شما داریم از منظر فرهنگ داره به ابعاد مختلف و ذو وجه امام شهید رو مورد رصد قرار میده. در حوزه مؤلفه نگرش فرهنگی بر حوزه اقتصاد اگر بخواید بیشترین بخشی که از منویات امام شهید بر شما تأثیر گذاشته جمله یا نکته‌ای بگید، آن چه خواهد بود؟
رهبر شهید انقلاب با مردم سخن میگفتن. این که میبینیم شعارها رو انتخاب میکنن و در پیام نوروزی که پیامی به ملت ایران و در سخنرانی روز اول فروردین هر سال که باز تأکید بر اون شعار سال و
بله،
پیامی است که در پیام نوروزی داشتن، این تأکیدها و تکرارها در آغاز هر سال در گفتگو با مردم، سخنرانی عمومی، برای یک نهضت ملی پدید بیارن در اقتصاد. ایشون اعتقاد راسخ به مردم داشتن، اینکه در پایان هم فهمودن مردم مبعوث خواهند شد. حقیقتا الان هم معتقدیم که اگر اقتصاد ایران بخواهد نجات پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه، همون گونه که نگرش ایشون بوده، نیاز به همراهی مردم داره. اگر مردم همراه بشن، مردم در این عرصه اقتصاد هم خودشون رو مبعوث شده ببینن، میتوانن حتی به گرایش های اقتصادی دولت ها هم جهت بدهند مردم و انشاءالله بتونیم با همین راه بردات سندیست برای آینده اسلامی اقتصادی شکوفا رو در عرصه جهانی شاهد باشیم.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب صبحانی سر از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار روایت امین قرار دادید. برای شما آرزوی صحت و سلامت، برای قلمتون آرزوی قوام و قدرت بیشتری دارم.
پاینده
باشید. مانا باشید به مهر برقرار به نام. محتاجیم یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، در برشی از روایت امین گفتگو کردیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید صبحانی سعد، نویسنده کتاب روایت تولید، ذیل عنوان سیره اقتصادی ائمه معصومین علیه السلام در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای امام شهید من.
بحث اقتصاد مقاومتی، سیاست های اقتصاد مقاومتی که گفته شد، اساس سیاست های مقاومتی اون لبش عبارت از تکیه بر تولید داخلی، اساس اینی. سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به معنای سنگرسازی دفاعی است در مقابل دشمن. یعنی واقعا این سیاست ها اگر به طور کامل و دقیق اجرا بشه، این سنگرسازی میکنه، سنگرسازی دفاعی است. هم توانمندسازی برای حرکت به جلوه، یعنی هم جنبه پدافندی داره هم جنبه آفندی داره سیاست اقتصاد مقاومت. محورش هم تولید. لذا من حتی از همین جلسه هماهنگی رؤسای سوقوبه هم انتظار دارم که یکی از جهاتی که تکیه میکنن بر روش در بعضها و مسائلی که در اونجا آورده میشه و کارشناسایی که با اون جلسه ارتباط پیدا میکنن، این است که رو مسئله تولید تکیه کنه. ببینیم ما مشکلات تولید ما چی هاست، تولید داخلی کشور. این مشکلات رو به انواع مختلف دنبال راه حلش باشیم. و کسانی که اهل اقتصادن، بنده اقتصاددان نیستم، اما حرفای اقتصاددانا رو میخونم. اقتصاددانهای کشور که شما هم خیلیشون قبول دارید، اینها راه ارائه میکنن. اینجور نیست که راه وجود نداشته باشه، راهی وجود داره برای اینکه بتوانیم تولید کشور رو نجات بدیم.
خب در این آن و گاه نازنینان جان، میخوام دعوتتون بکنم تا فصلی دیگر از صحبت‌های جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مدرس محترم دانشگاه و مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی رو بشنوید. این بخش‌ها بخشی ثابت از روایت امین هست در نگرش جناب دکتر محمدزاده بر بلندای گستره عظیم، عمیق و ژرف امام شهیدمون در ساحت فرهنگ.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی. بحث ما نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در تبیین مؤلفه های فرهنگی بود و نقش فرهنگی شهید ما در نیم قرن گذشته در حوزه های فرهنگ. و یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگی رو ما زبان دونستیم، مبتنی بر دیدگاه های رهبر شهید، و درباره زبان صحبت کردیم. و اینک ادامه بحث ما. خب یکی از ویژگی های برجسته در منظومه فکری و فرهنگی آیت الله شهید سید علی خامنه ای، نفی تقابل میان ایرانیت و اسلامیت. و برای این دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای معتقدند که زبان فارسی مؤلفه‌ایه که میتونه پیوند بین ایران و اسلام رو به خوبی نشون بده و نقطه تجسم عینی این پیوند باشه. خب زبان فارسی میدونیم که نخستین زبانیه که قرآن با اون زبان ترجمه شده و نخستین تفاسیر بر قرآن در سده های اولیه هجرت رو پارسی گویان نوشتند. و از طرفی اسلام هرچه از غرب آسیا به شرق گسترش پیدا کرده مرهون تلاش ایرانیان و با زبان فارسی بوده و به همین جهته که زبان فارسی رو زبان دوم جهان اسلام گفتند. و اطلاق این عنوان بیشتر هم به خاطر تولید انبوه محتوای دینی و اسلامی به زبان فارسی است و همچنین به خاطر جایگاه زبان فارسی در گستره وسیعی از شمال چین تا قلب اروپا است که دین به وسیله این زبان گسترش پیدا کرده. در این نگاه زبان فارسی ظرفیه که دو مؤلفه دین و ملیت رو در خود جمع کرده و به وحدت تاریخی رسونده. ادبیات فارسی به عنوان تجلی این پیوند حامل معارف دینی و همچنین بازتاب دهنده تجربه زیسته ملی ایرانیانه. زبان فارسی از طرفی در شرایطی که نظام سلطه دنبال جهانی سازی هست، زبان فارسی سدی در مقابل جریان جهانی سازی قرار گرفته. در شرایط جهانی سازی فرهنگی زبانهای ملی عموماً با چالش‌های جدی مواجه شدند. در این بستره که آیت الله شهید خامنه‌ای زبان فارسی رو ابزار و امکانی برای صیانت از استقلال فرهنگی می‌دانند و توجه به اون رو فریضه دینی و انقلابی تلقی می‌کنند. این روی کرد که یک رهبر دینی جایگاه زبان رو در حد فریضه دینی و انقلابی ارتقا میده، زبان رو به سطحی راهبردی در مواجهه با سلطه فرهنگی ارتقا میده. وقتی که رهبری با جایگاه دینی ایشون چنین سخنی بیان میکنه و ما میدونیم که رهبران دینی وقتی از فریضه و تکلیف سخن میگن، این موضوع با سخنان عادی فرق میکنه. وقتی که جایگاه رهبری و دینی ایشون رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم برای یک رهبر دینی بیان دیدگاه خودش در موضوع زبان ملی با ادبیات دینی حاکی از جایگاه بلند و با اهمیتیه که موضوع در نگاه اون داره. بنابراین آیت الله شهید خامنه ای توجه به زبان فارسی رو وظیفه دینی و انقلابی و ملی میدوند و بارها و بارها نسبت به تضعیف زبان ملی هشدار دادن و تضعیف زبان ملی رو معادل با تضعیف فرهنگ ملی میدوند و با صراحت گفتن که فاسد شدن زبان به فاسد شدن فرهنگ یک ملت می انجامه. این گزاره می تونه رابطه مستقیم بین کیفیت زبان و سلامت فرهنگی برقرار کنه و بر ضرورت آگاهانه از زبان تأکید داره. آیت الله شهید بر این باوره که هرچه زبان ملی ریشه دارتر باشه، فرهنگ این ملت ریشه دارتر و اصیلتر و عمیقتره و تجسم هویت فرهنگی یک ملت رو در زبان ملی اونها میدونه. خب این زبان ملی زبان ملتی است یا زبان مشترک ملتی است که یکی از مؤلفه های فرهنگی اونها یا مهمترین مؤلفه دینی اونها دین اسلام است. بنابراین زبان فارسی در نگاه آیت الله شهید، آیت الله سید علی خامنه ای، هیچ مباینتی و هیچ افتراقی و هیچ فاصله‌ای بین هویت ملی و هویت دینی نداره و زبان فارسی همون خدمتی رو به دین کرده که زبان عربی که زبان وحیه کرده و حتی در بعضی نقاط عالم خدمتی که با زبان فارسی به دین اسلام شده ممکنه از زبان اصل دین که زبان عربی بوده بیشتر بوده، کما اینکه در حوزه‌هایی از آسیای میانه تا شمال چین که اسلام به اونجا رفته یا شرق دور که به اسلام به اونجا رفته، مردم اونجا اسلام رو با زبان فارسی آموختند و جامعه کثیری و گسترده‌ای از مسلمان‌های عالم دین اسلام رو با زبان فارسی یاد گرفتند. خب بحث رو همینجا تمام می‌کنیم تا نوبت دیگر که ادامه بدیم و به ابعاد دیگری از نگاه آیت الله شهید خامنه‌ای به زبان فارسی بپردازیم. بدرود تا نوبتی دیگر.
آنچه به شما تقدیم شده، آنچه که شنیدید، صحبت‌های جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی و مدرس محترم دانشگاه بود، بخشی ثابت از روایت امین و دیدگاه او بر بلندای گستره عظیم و عمیق نگرش، بینش، روش و گویش و منش امام شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای بر گستره عظیم فرهنگ و هنر ایرانی. خب نازنینان جان، همراه همدل با روایت امین به چکه‌های پایانی این برنامه رسیدیم. برنامه‌ای که همدل هست، هم نوا هست، هم گام هست، هم دوش هست با ملت نجیب، شریف و حریف ایران در این روزهایی که بار دیگر تلخی وداع با امام شهیدمون رو این بار در مسیر تشییع او با یکدیگر داریم سپری می‌کنیم. روایت امین تلاش میکنه دوستان عزیز از منظر و گستره فرهنگ و زاویه دیده حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای با شما سخن بگوید. آنجا که عرض کردم، همواره ابتدای این برنامه رو با یکی از غزلیات امام شهیدمان با تخلص امین به شما تقدیم میکنیم و گاه خداحافظی نیز به عرض ارادت ساحت شاعران به گاه آسمانی شدن رهبر فرزانه و حکیم بود. جمله های خبری از تو خبر آوردند، روزه ها روز دهم داغ جگر آوردند، عید قربان شده انگار که در مسلخ صبح، هرچه سردار به دیدار تو سر آوردند. نیل برخیز و هیاهو کن و هی هی کن باز، مادران در دل گهوار پسر آوردند. زنده ای زنده تر از پیش خبرها گفتند، که درختان غیور تو ثمر آوردند. تیغ در دست به چرخان و ببین امت خشم، تیغ غیرت به پرشال کمر آوردند. ما پر از وحدت رنجیم، پر از تکثیریم، ریشه کردیم اگر زخم تبر آوردند. شعر آمد وسط معرکه تاریخ نوشت، شعر آمد وسط معرکه تاریخ نوشت، باز هم از دل گودال خبر آوردند. یا علی، خدا نگه.
کمتر از 7 دقیقه تا ساعت 16:04 بعد از ظهر فرصت داریم روایت امین رو تقدیم حضور شما کردیم. اینجا رادیو گفتگو و برنامه به وقت ودا. همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو و برنامه به وقت ودا. گفتگویی دارم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نماینده ادواری مجلس، و سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سرکار عالی و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو. عرض تسلیت ایام رو دارم، انشاءالله که عزاداری ها مقبول حق واقع بشه و ما از سیره و منش امام شهیدمون درس بگیریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من میخوام در رابطه با توجه و نگاه خاص مقام رهبری به جایگاه بانوان و زن در امور مختلف کشور به خصوص امور سیاسی برای ما صحبت بفرمایید.
بله، صحبت از رهبر شهیدمون و در واقع مناقب ایشون بسیار سخته در شرایطی که در کمال ناباوری هستیم نسبت به این حادثه غم انگیز و شهادت امام شهیدمون. هنوز قلب هامون باور نمی کنه رفتن ایشون رو، ولی خب چاره ای نیست. من میخوام یه اشاره بکنم به این موضوع که در طول حیات ایشون، حیات پربرکتشون، ما غفلت کردیم. ما که عرض میکنم همه دستگاه ها، مسئولین، نخبگان، اونهایی که شناخت داشتن نسبت به منش ایشون، ابعاد شخصیتی، بنیانهای فکری و به نوعی اون در واقع الگوی شخصیتی و اندیشه ناب ایشون رو برداشتی داشتن یا آشنا بودن با سبک زندگی ایشون، متاسفانه به جهت اینکه حالا خود ایشون هم بسیار متواضع بودن و پرهیز میکردند از بیان این گونه موارد، کمتر کار شد در دستگاه فرهنگی صدا و سیما در بین فرمایشات مسئولین و نخبگان نسبت به زوایای مختلف زندگی ایشون، سبک زندگی و سبک مدیریتیشون. یکی از به هر حال ابعاد و زوایایی که خیلی حرف داره نسبت به خیلی حرف داره در مورد نوع تفکر ایشون و نوع بینش ایشون، حوزه زن و خانواده است. در این زمینه ساعت‌ها و روزها باید صحبت کرد و همینقدر بگویم که ایشون یک جان تازه‌ای به جامعه زنان ما دادن. هر سالی که نشست در هفته زن برگزار می‌شد، نشست‌های راهبردی و نخبگان زنان و همسران شهدا و مادران شهدا خدمتشون می رسیدن، مسئولین زن